أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث محاسبه ارکان محاسبه را تذکر می دادیم. رکن اول محاسبه مقایسه بین نعمت حق و جنایت نفس بود که این تشخیص صائب که چه الطافی حق در مورد انسان کرده و چه کوتاهی هایی انسان در جانب حق انجام داد. اینا کمک میکنه به محاسبه صحیح، و الا محاسبه هم مثل هر امر دیگه آلوده میشود. برای اینکه این مقایسه خوب انجام بشه، سه امر کمک کننده است به اینکه انسان این رکن اول را که مقایسه بین نعمت و جنایت باشه درست انجام بده. اولیش نور حکمت بود که از پایه درک شریعت شروع می شود تا حکمت‌های قلبی که انسان حقایق را و نعمت‌های حق تعالی را خوب بفهمه. اینا چون توضیح دادیم فقط فهرستش رو می‌گم. دومین امر سوء ظن به نفس بود که انسان به نفس خودش خوشبین نباشه، چون وقتی که به نفس خودش انسان خوشبین باشه عیوب نفس را نمیتونه بفهمه. و عین الرضا عن کل عیب کلیلتون، چشم رضایت چشم نابیناست نسبت به عیوب. یعنی که قرآن دوتا دشمن را خیلی به چشم من و شما آورده، یکی نفس یکی شیطان. اینا را اونقدر به ما تذکر داده که ازش غفلت نکنیم. نفس را شیطان ببینه انسان و نفس را دشمن بداند، نه اینکه دوست، نه اینکه خود. نفس اماره من و شما خود ما نیستیم. اگه اون طور باشه نفس اماره خود تمام حقیقت کسی بشه، اون فرد شده شیطان مجسم که تمام وجود و تمام حقیقتش شده اماره به سوء بودن. البته آدم با موجودات دیگه فرق داره، این را شاید قبلا به اشاره گفتیم. همه موجودات آخر خطن، یعنی آمدن تا اونجایی که رسیدن، یعنی فیض از خداوند نازل شده، انتهای تحققش شده مثلا جبرئیل، دیگه چیزی تغییر نمیکنه، یا شده انتهای تحقق شده یک مولکول آب، یا شده یک گربه، یا شده چه میدونم یک درخت. دیگه درخت به چیزی بدل نمیشه. جبرئیل هم همینطور، یه مولکول آب هم همینطور، یه اکسیژن هم همینطور. هیچ موجودی نیست مگر اینکه سر جای خودش میماند، و اگر به چیز دیگه تبدیل شد دیگه موجود قبلی نیست. تنها موجودی که با حفظ موجودیتش بدل به چیز دیگه میشه انسان، یعنی هم انسانه هم یه چیز دیگه. مثلا فرض کن اینجوری بگم، ببینید جسم بودن آخرین مرحله تحقق و موجودیت نیست. خب جسم چیه؟ جسم یک درخته، جسم یک فرشه. جسم یعنی آن موجودی که دارای ابعاد مادیه، ابعاد طول و عرض و ارتفاع، این شده جسم. جسم بودن با تمام اجسام قابل جمعه. چرا؟ چون خودش یک موجود مستقل نهایی نیست. اصطلاحاً این قبیل موجودیت ها رو میگن جنس. کار نداریم، جنس اون چیزی که به تحقق نهایی نرسیده. همه موجودات نوع نهایی هن، نوع اخیر هن. یعنی آخرین مرحله تحققشونه. اگه بخوان از اون تغییر کنن اصلا موجودیتشون عوض میشه دیگه. آب از آب بودن میفته مثلا میشه اکسیژن، خاک از خاک بودن میفته میشه درخت، درخت از درخت بودن میفته میشه تک چوب، چوب از چوب بودن میفته میشه خاکستر. نمیشه هم چوب باشه هم خاکستر. نه اینکه شما فکر کنید یک چوب رو نصفش آتیش بزنن بشه خاکستر، نه، همون تکه چوبی که داریم بحث میکنیم، نه اینکه دوتا قطعه متفاوت، همون تیکه چوب، هم چوب باشه هم خاکستر. این محاله توی موجودات عالم. در تنها موجودی که میتواند این اتفاق بیفته انسانه، که هم انسانه هم گرگه، هم انسانه هم شیطانه، هم انسانه هم ملک. یکی از مفسرین الان یادم نیست اسم شریفشون، اینجوری در آیاتی که کفار طلب میکردن که ملکی نازل بشه، میگفتن خب ملک نازل شده دیگه، پیغمبر ملکه دیگه، نه اینکه فرشته باشه. انسانیست که ملکه، انسان ملک به مراتب بالاتر از ملکه. به همین کیفیت که انسان گرگ به مراتب پست‌تر و درنده‌تر از گرگه. یک گرگ از ابتدای خلقتش تا انتهای خلقتش چه کار میکنه؟ یه مقدار غذا میخوره دیگه، در کنار غذایی که میخوره صد تا حیوانم تکه پاره کنه، صد تا گوسفند. اما شما کدام حیوانی رو سراغ دارین که از قعر دریاها تا اوزون رو خراب کرده باشه؟ شدت آسیب، شدت تخریب، شدت جنایت، شدت خرابکاری انسان اصلا قابل قیاس با هیچ حیوانی نیست. بگذارید، همه جا رو خراب کرده. زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، به واسطه کارهاشون خشکی و دریا همه رو خراب کردن. پس انسان موجودیه که وسط راه، مثل جسم. جسم وسط راه، شما جسم خشک و خالی که ندارین، باید یک تحقق دیگه بهش اضافه بشه، مثلا جسم چوب، جسم سنگ، جسم یک دونه شیشه. همونطور که جسم با تمام اینا سازگاره، این چرا سازگاره؟ چون هنوز به اون قسمت آخرین تحققش نرسیده. انسان هم به این خاطر سازگار است با هزاران صورت بعدی. این یه چیز عجیبیه، به اصطلاح توجیه فلسفیش رو عرض کردم خدمت سروران، قابل جمع با هزاران صورته. چرا؟ چون صورت نهایی نیست. خب و این فقط در انسان صورت میگیره. خب بنابراین همین نفسه که شیطان میشه. این دومین امری که اینه داشتم عرض میکردم که اگر کسی نفسش فقط آمر به سوء شد، دیگه به فعلیت شیطنت رسیده، به فعلیت تمام بدیها رسید، دیگه این انسان شیطان سبع شهوانی شده است که در تمام اینها از تمام شیطانها و درنده ها و بهائم در شهوت و غضب و شیطنت جلو میزنه. بنابراین نفس اماره ما نیستیم، شما نیستیم. نفس اماره هیچ کدوم از سروران، هیچ انسانی حقیقتش نفس اماره نیست، مگر به حقیقت تحقق نهایی رسیده باشه، یعنی صورت اخیر پیدا کرده باشه که اون صورت صورت شیطنت باشه. پس دو سوء نفس زن به نفس شد. سومین مطلبی که در اینجا موجود بود که برای اینکه انسان بتونه محاسبه صحیحی بکنه، باید مقایسه بین نعمت و جنایت برقرار کنه. برای مقایسه صحیح بین نعمت و جنایت سه امر لازم بود: یک، نور حکمت، دو، سوء زن به نفس، و سومین امر تمییز نعمت از نقمت. که اینجا این تذکر رو دادیم، اینم مهمه، چون نوعا انسان وقتی که بهش نعمت داده میشه سرخوش و خوشحال میشه، فکر میکنه خدا تحویلش گرفته. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. انسان، آدم ها اینطوری هن، حاجتهاش داده بشه، آنچه میخواد بهش برسه، فکر میکنه خداوند بهش تکریم کرده. بعد و اما اذا مبتلاه ربه فقدر، یا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. وقتی که یه مقدار بهش سختی وارد بشه، دعا کنه اجابت نشه، خواسته ای داشته باشه نرسه، روزیش تنگ بشه، مشکل خانوادگی پیدا کنه، هرچی، فیقول ربی اهانن، خدا من رو خار کرده، من رو رانده، به من توهین اهانت کرد. بعد فرد هر دوش غلطه، کلا، نه اولی و نعمت دادن دلیل بر پاکی و قداست کسیه، دلیل بر اقبال حق تعالی به اون فرده، نه اینکه نعمتی سلب بشه یا نعمت و بلایی دوچار بشه دلیل بر اینه که خدا به او پشت کرده. هر دوتاش غلطه، هر دوتا جنبه های امتحانی داره دیگه. البته ما نعمت و نعمت غیر امتحانی هم داریم. گاهی وقتا فردی به دلیل خوبی و پاکی که داره نعمتی برش باز میشه، گاهی وقتا هم دقیقاً به خاطر خوبی و پاکی که داره بلا سرش میاد. اشد مردم از لحاظ بلاها انبیا هستن. تو انبیا هم از همه بیشتر رسول اکرم. به همون ترتیب وجودیشون بلا برشون میاد. بعد ولی چرا یک نفر جایزه پاکیش میشه نعمت، یک نفر جایزه پاکیش میشه بلا؟ اینا جز اسرار قدره که بنده و شما عقلمون بهش نمیرسه. برمیگرده به اون ویژگی های نفسانی افراد که حالا کلیات شاید هم میتونه دستیابی پیدا کنه، چون عالم قواعد داره. این که میگیم عقلمون نمیرسه، نه اینه یک چیزی بی قاعده است، همه چیز عالم با قاعده است. هیچ چیز بی قاعده و بی حساب نداریم. حتی این که قرآن میفهمد که فاولائک نمیدونم یدخلون الجنت یرزقون فیها بغیر حساب، نه اینه که بی حسابه. لطف و احسانی هم که خداوند میکند قاعده منده، حساب داره. به غیر حسابن یعنی محاسبش با اون عملی که اون فرد انجام داد تراز نیست. یعنی احسان خدا هم وزن عمل بنده نیست. نه این میشه چی؟ بی حساب. حساب یعنی چی؟ اینکه این کار را کرده، دقیقا معادلش چکار کنن؟ بهش حق و زحمه بدن. این میشه عدل. اما اگر پای فضل آمد وسط، دیگه این تراز به هم میخوره که به میزان عملی که انجام داده بهش لطف کنن. این میشه به غیر حساب، میشه بی حساب. ولی در این به غیر حساب بودن دیگه بی حساب و کتاب نیست. مثلا یه دفعه تاس بریزن، مثلا به یکی 4 تا بیفته، بهش 10 تا بیفته، اینطور. همه اونا حسابی داره، اون فضل خدا هم حساب و کتاب داره. به هر صورت عالم قاعده منده. پس اگر میگیم اینا به عقل ما نمیرسه، چون عقل ما خورده و اینا قواعدش فوق العاده کلانه. ضمن اینکه قواعد کلیش رو هم میابیم، قواعد ریز و جزئیش رو هم شاید بعضیا بتونن به دست بیارن. ولی به هر صورت عالم روی یک نظم دقیقی حرکت میکنه. خداوند مهندس هستیه، مهندس عالم خلقته. قدر انجام میده. قدر یعنی اندازه گیری. و کل شیء عنده به مقدار، هر چیزی نزد خدا به مقداره. اجر صالحان که بی حسابم هست، عند الله به مقدار است. انا کل شیء خلقناه به قدر، همه چیز را با مقدار و اندازه مشخص خلق کردیم. خلق اولیه، پاداش ها، بلاها، مصیبت ها، لطف ها، احسان ها گرفت، و همه چیز به مقداره. و کل شیء، همه چیز به مقداره، هیچ چیز بی حساب نیست. یه دفعه در به تخته بخوره مثلا، یه بلایی سر شما بیاد، نه، همه چیز به اندازه و به مقدار لازم انجام میشه. خداوند هندسه میکنه. هندسه همون معرب اندازه است. اندازه در زبان فارسی وقتی که تعریب شد، معربش شد هندسه. کلمه دخیله وارد شده در عربیه. مهندس یعنی کسی که سنجش میکنه، سنجشگر، اندازه‌گیر. خب این سوم که نعمت را بین نعمت و نقمت بتونه آدم تمییز قائل بشه، که فریب نعمت ها را نخوره گاهی وقتا. پس هم نعمت هم نقمت و بلا میتونه پاداش احسان یک فرد محسن باشه، و هم نعمت و هم بلا میتونه عقوبت و عذابی باشه برای یک فرد مسیء. اونجا نعمتش هم بلاست، نقمتش هم بلاست، منتها نعمتش بلای سخت تریه. چون اگه کسی مبتلا شد به نعمت دادن حق در مقابل ظلم خودش، دیگه این فرد احتمال برگشتش خیلی کمه. این همونه که خداوند ازش به استدراج یاد کرده. استدراج یعنی همینطور پله پله پایین بردن تا به نهایت شقاوت و سقوط و انحطاط برسه. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. کید داره خدا، کید، خدعه، مکر، اینا همه تقریبا قریب المعنان، یعنی کار پنهان. این پستوهای تو صندوقخونه ها و اتاق خواب ها رو بهشون عربا میگن مخدعه. مخدعه اونجایی که پستویه که چیزی مثلا پنهان میکرده. کار پنهان، مکر، خدعه و کید همه خوب و بد داره. اگر کسی کار پنهانی بکنه تا یک نفر رو رشد بده یا نسبت بهش عدل مرتکب بشه یا احسان، این میشه کید حسن، مکر حسن، امثال اینا. اگر کسی پنهانی کاری رو انجام بده تا این نفر رو به بدبختی و ورطه و هلاکت و اینها بندازه، در حقش ظلم کنه، این میشه کید و مکر سیء، مکر بد. یکی از هنرهای پدر مادرها اینه که مکار باشن، چون خیلی وقتا ذهن بچه کشش توضیح یک مطلبی رو نداره، باید با نقشه فرزند خودشون رو اصلاح کنه. به هر صورت این مکر خدا امر اساسیه که ممکنه نعمت‌ها از باب مکر باشن و جز فساق از مکر خدا کسی در امان نیست. هیچ کس نباید خودش رو در امن از مکر خدا ببینه. فلا یأمن مکر الله الا القوم الفاسقون. بعد گفتیم اسم اینا رو میذاریم نعمت احسانی یا نعمت استدراجی. نعمت احسانی اونیه که ظاهرش خوبه، باطنش هم خوبه. نعمت استدراجی اونه که ظاهرش نعمته، باطنش یک عذاب دردناکه. فارق این دوتا چیه؟ هر نعمتی، اگر ما مثلا گرفتاریمون برطرف شد، وضع مالیمون خوب شد، مشکلاتمون حل شد، زندگیمون رو روال افتاد، شهرتی پیدا کردیم، آبروی کسب شد، هرچی، اینا همه نعمت دیگه. اگر همراه با مزید این نعمتها حرکت به سمت خدا بیشتر بشه، این میشه نعمت احسانی. نعمت احسانی چه ظاهری چه باطنی. گاهی وقتا نعمت فقط نعمت ظاهری نیست، توفیق نماز شب پیدا کرده، این نعمت دیگه، مکاشفه پیدا کرده، مکاشفهش سبب میشه تو اون حال خودش خیلی خوشش بیاد، به عجب مبتلا بشه یا به درجا زدن گرفتار بشه. حال خوشه دیگه، فکر میکنه الان خوبه دیگه، تو همون حال خوش خودش میلوله دیگه، جلوتر نمیره. یکی از بزرگترین آفات برای اهل سلوک همین کشف و شهودا و کرامت هایی که پیدا میکنن، اینا میشه براشون بلای جان، میشه نعمت، میشه بلا. پس نعمتی که سبب حرکت به سوی خدا بشه میشه نعمت احسانی. باید در دل نعمت منعم ببینه. فذکرونی از کرکم، نعمت حق دیگه. اگر در دل نعمت حق دید یعنی نعمت احسانی بوده. یعنی چی؟ حداقلش اینه که تو با هر نعمتی این را ببیند که از خداست، میبینه که این نعمت از خداست، که بعد چیکار میکنه؟ توجه به خدا میکنه به صورت شکر. شکر فقط یک الحمدلله لسانی که نیست، شکر یعنی حال توجه به خدا در دل نعمتها. استغفار یعنی توجه به خدا در دل گرفتاری های نفسانی. همه اینا توجه به خدا نقطه مرکزی ایناست دیگه. پس اگر کسی نعمت دید شکر کرد، شکر واقعی یعنی توجهش به خدا بیشتر شد، این میشه نعمت احسانی. بنابراین نعمت احسانی با توجه به خدا قابل جمعه. این اولا دو، حال شکر درش پیدا میشه. سه، در مسیر حق هم اون نعمت را خرج میکنه، اعم از توان جسمی و روحی و فکری و مالی و آبرویی و اینها. اگر دید داره این نعمت هی در مسیر حق خرج میشه، اینه کاملا خدا بهش لطف کرده و لطف را تمام کرده، نعمت داده و با اون نعمت داره این فرد به کرامت نفسانی میرسه. یه وقتی داره نعمتش بیشتر میشه، مثلا مالی درش بیشتر میشه، در این حال دست بدش کمتر میشه. ماها اینجوری هستیم و خیلی وقتا اینطوری هستیم. نوجوان که بودیم که پولی چیزی نداشتیم، یه دفعه نصف جیبمونو میدادیم، یعنی 50% کل داراییمون رو. حالا که مثلا به یک موقعیتی رسیدیم، ثروت هنگفتی داریم، دلمون نمیاد 1000 میشو بدیم. این نعمت، نعمت استدراجیه در حقیقت. بودن تو رفقای خودمون تو همین جلسه، یکی دو سه نفر اینجوری داشتیم که ماشین خودشون رو فروختن، گفتن اینا بدین به انفاق. حالا ما ها کجا هستیم، چی کار میکنیم، میکنیم این کار را نمیکنیم؟ همون هایی که این کار را میکردن الان همون روحیه و حال را دارن یا نه؟ اینا میشه نعمته، یا احسانی یا استدراجی. که پس علامتش این شد که اولا میبینه از خداست، مثل حضرت سلیمان. مثالشو گفتیم دیگه، حضرت سلیمان وقتی که اون ملک عظیم را مشاهده میفرمود، عرض کرد که به خداوند که هازا من فضل ربی لیبلونی، گفتش که اینا فضل خداست، اونم نه بی حساب و کتاب، برای اینکه منو بیازماید، نه اینکه چون من عزیز کرده خدا هستم. اولا لطفشه، ثانیا برای اینکه از من یک مطالبه ای داره، لیبلونی اشکر ام اکفر. مقابلش قارون هم نعمت داشت، گفت چیه؟ اوتیته، قال انما اوتیته على علم عندي. خودم آدم مبتکری بودم، خودم فکر داشتم، طرح داشتم، برنامه داشتم. اینطوری پس یک میبینه از خدا، اون یکی نمیبینه از خداست. دو، این یعنی با خدا جمع میشه نعمت، هم نعمت رو که میده یاد خدا درش تقویت شد. دو، حال شکر داره. سه، در مسیر خرج. اما نعمت استدراجی نعمتیه که انسان رو از مسیر خارج میکنه، که در واقع نعمت نیست، نعمت ظاهری و بلای واقعی. فردی بود با پیامبر تو همه نمازها همراهی میکرد، صبح، ظهر، مغرب، شام. وضع مالیش هم خوب نبود. یه وقتی به پیامبر از عسر و تنگ دستی شکایت کرد. رسول اکرم، حالا یادم نیست، دفعه اول گفتن صبر کن چه و چه، دو سه بار که این رو تکرار کرد، حضرت 2 دینار یا 2 درهم بهش دادن، گفتن بیا برای این با اینا یه کارکاسه بیرا بندست. بعد این فرد رفت یک کارو کاسبه ای رو شروع کرد و این مثلا شیر گرفت و اینا، بالاخره کارش به گوسفند رسید. بعضی هستن خیلی رشد سریع اقتصادی هم پیدا میکنن. خود این باید یک زنگ هشدار باشه برای کسی که یک دفعه مثلا دانشجو بود، رفت یک کاری کرد، یک دفعه گرفت و یه ثروت هنگفتی پیدا کرد. اینا از این باب هشداره که توجه بکنه که این نعمت را به نعمت استدراجی بدل نکنه با بیقیدی. این نشون میده خدای ابتلایی براش داره. ابتلا یعنی امتحان دیگه، که از حال عادی خارجه. حالا گاهی وقتا از باب لطف و احسان ها، دای پدر مادری پشت سرش هست، دلتم کار خیلی کرده، میخواد سریع الاجابه باشه خداوند تو این مورد براش. یعنی هزاران علت داره دیگه، منتها باید آدم گوش به زنگ باشه که مراقب باشه که آفت نگیره. خلاصه این نعمتی که خداوند بهش داده، با کرامت سعی کنه اون نعمت را پایدار کنه. در مورد حاتم طائی ظاهرن که فرمودن که با اینکه کافر بود در یک جای خوبی از جهنم قرار داده. معلوم هم نیست خداوند اینجور افراد را مشغول رحمتش نکنه، در نهایت اهل سعادت بشن، چون اصلا کرامت نفسانی نشانه از کریم بودن خداست. اینا رو باید بدون آدم. به هر صورت پس این فرد آمد و سلیم وضع مالیش خوب شد و گوسفنداش شدن دوتا، دو قروز زاییدن چه شدن و اینها، هی زیاد شدن، تکثیر کردن. کم کم دیگه نمازها رو دیر میرسید و به رکوع میرسید و کم کم مثلا بعضی از نمازها رو نمیتونست بیاد، کارش زیاد شده بود دیگه. همینطور بعد دیگه تعداد گوسفندا زیاد شد، رفت برد میبردشون بیرون شهر رو، هی نمازها کمتر و کمتر. یه وقتی پیامبر عامل زکات را فرستادن، زکات حالا گوسفندا و شتر و اینا شو بده. بعد آمد که زکات رو بگیره از این فرد، گوه آقا چه خبره این همه پول بدم، من به چه حساب بدم؟ به پیغمبر عباداش. خب پیغمبر اکرم که طبیبن دیگه، فهمدن بگن خب اشکال نداره، همون دو دینار منو برگردونه. این دو درهم یا دو دینار را گو چشم برگردوند و گوسفندا مردن و ندم گرگ زد و شیراشون خوش شده چه بچه، هی مالش رو به انحطاط کشید. بالاخره شد همون فرد آسمان جل قبلی، باز هر پنج تا نماز رو خوش سر پیغمبر خود تجربه فهمیده. ان من عبادی من لا یصلحه الا الفقر لو اغنیته افسدته. بعضی از بندگان من هستن که اینا درمان شخصیتشون اینه که تو فقر باشن، به غنا برسن بیچاره میشن. و ان من عبادی، بعضی از بندگان من اینطوری هن که حالشون در غنا خوبه. من لا یصلحه الا الغنا لو افقرته افسدته. بعضی از بندگان من اینطوری هن که اصلاح نمی کنه وضعیت روحی و روانی اونها رو جز اینکه در رفاه باشن، و من اگر او رو فقیر کنم بیچاره و فاسدش کردم. اینا حساب کتابایی هست. بعد شما ممکنه بگین خب اگر اینطوریه، خدای چرا بعضیا رو فقیر کردی و فاسد شدند، و چرا بعضیا که تو ثروت فاسد می‌شدن رو ثروت دادی؟ که آیه‌شو دیشب خوندیم دیگه، ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینة و اموالا. به فرعون و دار و دستش اموال فراوانی دادی تا چی بشه؟ ربنا لیذل عن سبیلک، تا با این ثروت اونا بیچاره بشن. اینا باز جمعش، چون با این فرمایش حدیث قدسی که بعضی از بندگان من مصلحتشون در فقره و من اگر بهشون ثروت بدم فاسد میشن، فاسدشون کردم، ظهور این روایت در اینه که پس من به کسی که مصلحتش در فقر است ثروت نمیدهم، و به کسی که مصلحتش در ثروت فقیرش نمیکنم. در حالی که میبینیم بسیاری از افراد همین طور بودن و ثروتم داد و فاسدم شدن، و بسیاری از افرادم در فقر حالشون خراب میشد و فقیرشون کرد و کافر شدن. این یک بچه جمعی داره که مفصل هم هست، یه وقت دیگه عرض میکنم. خب پس این نعمتی که انسان را از مسیر خارج کنه و از یاد خدا غافل کنه میشه نعمت استدراجی، نعمت خلاصه که از انسان را از خدا جدا میکنه. خب در حقیقت در این نعمت غیر میبیند، منعم نمیبینه، یا خودشو میبینه یا یکی دیگر رو میبینه، یا مثلا شرایط اقتصادی را عامل نعمت خودش میبینه. خوب شرایط الحمدلله مشتری خوبی بود، الحمدلله مثلا کار گرفت، الحمدلله باز میگه الحمدلله، ولی بعدش هم مبتلا به شرک. شرک رفقا مراتب داره، همه ما مبتلا به شرک هستیم، هیچ کدوم از ما نیست که از شرک نجات پیدا کرده باشه. کسی از شرک نجات پیدا کرده که به توحید ذاتی رسیده باشه. منتها بعض از مناطب شرک خب ظریف ما اصلا نمیفهمیم هم چطور تئوری بهش مبتلا هستیم. یکی از رفیقی داشتیم، پیرمردی بود، ایشون درک توحید افعالی داشت، یعنی به فنای افعالی رسیده بود و بعد به فنای اسمایی رسیده بود. میگفت من به اینجا که رسیدم دیگه همه عالم را و همه مراتب هستی را و همه مراتب ویژگی های موجودات را برام از بین رفته بود، همه شده بود حق. بعدشون میگفتش که من فکر کردم دیگه به نهایت توحید رسیدم. بعد میگه یکم حالم تغییر کرد، درک وحدانیت حق را در مراتب ذات که میخواست برام حاصل بشه دیدم عجب، یه حس شرک میکردم در مرتبه قبلی. تجربه فهمیدم اینایی که میگیم همطور بازی نیست ها. حالا چون ممکنه امر مشتبه بشه اسم نمیارم، ولی اکثر کسایی که خیلی ها به عنوان عرفای خیلی بزرگ میشناسن هنوز به اول توحید افعالی هم نرسیدن. اینا فقط انسانهای صالحی هستن، یک مراتبی از برزخ را درک کردن. او میلیاردها سال فاصله است تا عالم نفس و قیامت و از اونجا تا عالم توحید میلیاردها سال فاصله است. ولل آخرت و اکبر و درجات و اکبر و تفضیلن، مراتب عالم آخرت به مراتب بیشتر است از مراتب این عالم و مراتب عالم توحید که به شماره نمی آید. خب پس نعمتی که انسان را از خدا جدا می کنه و در این نعمت غیر می بینه و در این غیر دیدن شرک نسبت به خداوند داره. در روایت داریم که از حضرات معصومین سوال کردن شرک چیه؟ شما فکر کنین حداقل مرتبه شرک چیه؟ حضرت فرمودن که ادنا ما یکون و به العبد مشرکن، حداقل مرتبه‌ای که بنده با اون مشرک می شود این است که ان یقول للحصات نواتن وللنوات حصاتن. یه چیزی تیکه انقدی میبینه بگه این ریگه، در حالی که اون چی باشه؟ هسته خورما باشه. این میشه مشرک. و اگر به هسته خرمایی بگه ریگ، یا بالعکس میشه الان بگه این به نظر من گلاب است در حالی که آب باشه، این درجه از درجات شرک را داره. یعنی حقیقتی را به غیر آن حقیقت معتقد شده. تا چه فهمیدین چه شو؟ اعتقاد غیر حق میشه شرک. حالا نسبت به یک خرما و سنگ و شن اینا شرکه، چه برسه نسبت به حقیقی ترین و اعظم حقیقت هستی و بلکه تنها حقیقت هستی که خداوند باشه، که اون اسماء و صفات حق تعالی را غیر از آنچه هست ادراک کرده باشه. خب پس یا در از حیث عملی، این از حیث نظری بود شرک، از حیث عملی در روایات داریم که اگر کسی معتقد به اینجوری بگه که اگر فلانی نبود من گرفتار می شدم، سر به زنگاه به داد ما رسید، چکمون پاس شد، اگر نبود خلاصه برامون مشکل پیش آمده بود، فهمیدن این شرکه. اگر فلانی نبود لهلکتو، کسی بگه اینطوری، اگر فلان فرد نبود، کمکش نبود، ما گرفتار می شدیم، هلاک می شدیم، بیچاره می شدیم، چه و چه، اینا درجاتی از شرکه. خب در نعمت خدا اگر غیر منعم را ببیند، دست کسی دیگه ای را ببینه، یا دست فکر خودش، تیزی خودش، هوش خودش، کمک دیگری، وضع بازار، چه و چه، در این ببینه، به سمت غیر داره این نعمت او را میکشه، به سمت شرک داره میبرش. یعنی با نظر به غیر و حسابرسی و این و آن داره از خدا دور میشه. اینا میشه نعمت‌های استدراجی، در یک کلمه نعمتی که انسان را حالش را از خدا دور میکنه. این پایان رکن اول محاسبه. اما و همه هم دارن این حرکت رو انجام میدن ها، همه هم دارن میرن، همه هم دارن این نعمت ها رو میگیرن و همه هم به این عذاب ها مبتلا میشن. اصلا کلن انسان با رنج و شادی عجینه و خصوصا رنج جدا نشدنیه. یا ایها الانسان انک کادحون، نمیفهمد انک مسافرون، انک ذاهبون، کادحون یعنی تو داری میروی، اون تا رفتن با رنج، رفتن با زحمت. یعنی انسان اولا متحرکه، مسافره، ثانیا این سفرش هم با مشقت همراهه. بعدم چی فرمون؟ یا ایها الانسان، نه یا ایها الذین آمنو، بگی سیر و سلوک با مثلا تلاش و زحمت میکنن، نه، یزیدم کادهان الی ربکه، یا ایها الانسان دیگه، انسان کاده هست الی ربک، کدحن فملاقی، کده میکنه، تو رنج و زحمت هست و نتیجهش هم میشه لقاء حق تعالی. این لقد خلقنا الانسان فی کبد هم داریم دیگه. این از یک طرف. از یک طرف دیگه هم مثلا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اصلا احسن تقویمش به اینه که این بلاها، این کده ها، این کبدها باشد تا ساخته بشه دیگه. بالاخره همه زحمت میکشن، مؤمن و کافر، متقی و فاجر، همه منتها یکی بار میبره، زحمت میکشه، بار مادی میبره، کار حماری انجام میده، حمار بار مادی میبره دیگه، که مثلا حمار میشه، زحمت میکشه برای امور ظاهری و مادی، رنج هم میکشه دیگه. یکی هم میشه مثل انبیا و اولیا، بار ملکوتی میکشه، بار انسانی میکشه. خب از اون طرف یکی دیگه از علائم این که نقمتی و بلایی حسن برای یک فرد اینه که در دلش لطف خدا ببینه، به خدا برگرده و رجوع کنه و آثار رحیمی درش ببینه. اصلا کسی که آثار رحمت رحیمی خدا، رحمت خاص خدا رو در دنیا نمیبینه، این دقیق کور دیگه، کور که شاخدم نداره دیگه، کور یعنی آن کس که چیزی را نمیبیند دیگه، و رحمت رحیمی خدا در دنیا پخشه دیگه، فقط مظاهر بدی رو میبینه. این فرد در آخرت هم اون رحمت رحیمی را نمیبینه دیگه، جهنم و قهر و غضب خدا را میبینه. این که فرمود که ونحشره یوم القیامه اعما. پس هر نعمتی و هر نقمتی ملاکش اینطور شد که اگر ما را چقدر نزدیک میکنه. یک مسئله واحده، افراد ازش برداشت های متفاوت میکنن. یک کیلو گندمه، یکی باهش نون میسازه میشه مثلا دو تا نون سنگک، یکی همون رو مثلا تبدیل به شیرنی میکنه میشه مثلا یک کیلو شیرنی. بهره های متفاوت میبره دیگه. همه ما میخوابیم، یکی میخوابه تا کیف کنه، لذت ببره، میگه اینقدر خوشم میاد میخوابم، دلم میخواد 24 ساعت بخوابم، الف بزنه بخوابه. یکی میخوابه تا رفع خستگی مادی کنه، یکی اصلا انگیزه ای نداره از خواب، چرا میخوابه؟ چرا نداره اصلا فکرشون، برای هیچ کارش نمیکنه، همینجور خمیازه آمد و خوابم پشترش گرفت دیگه آدم رو. این که هیچی، یکی باز میخوابه یه فکری کرده برای خوابش، میگه بخوابیم کیف کنیم. باز این از آدم بی فکر خیلی بهتره. یکی میخوابه تا خستگی بدنی و جسمی را رفع کنه، رفع خستگی. یکی میخوابه تا رهایی پیدا کنه از کسرات، و یکی میخوابه تا به اون فهم حقایق برسه، به شهود حقایق برسه. ملمبشراتی که پیامبر میگفتن، نماز صبح پیامبر، خب همه نمیان، مثل همین الان، الان همین جلسه دعای کمل را تبدیل کنیم به جلسه دعای ندبه، اونم اندت طلوع، یعنی ساعت 5 نه ساعت 8، هم جمعیت همجه به یک پنجم تقلیل پیدا میکنه، از نزدیکان و دورترا همه ترجمه فهمیده؟ پشتر پیغمبرم هم همین داستانه، پیغمبرم هم بیاد، امام زمانم بیاد، ما یک تغییر فاحشی در همون صورت نمیگیره دیگه، شخصیت اون همینه که هست. وقتی که پیغمبر نماز میخوندن، نماز ظهر و ایناشون شلوغ بود، عصر خلوت میشد چون هوا داغ بود، اینا بر خیلی حال نداشتن برن و برگردن، مغرب و عشا خیلی شلوغ بود چون دیگه سر شب بود و بیکار بودن، و اون وقت هم مثلا برق نبود که بشینن پای تلویزیون و اینا، میامدن مسجد و هوا هم خنک بود، و صبح از همه خلوت تر بود، صبح خواص میامدن. بعد آقا رسول اکرم به اینایی که نماز صبح می آمدن می گفتن مل مبشرات، چه خبر، چه خبرها، تو خوابهاتون چیا بهتون داده شده، چه مبشره هایی دیدین. مبشره یعنی اون حقایقی که در عالم رؤیا یا عالم ملکوت به انسان داده میشه. جناب ابن عربی یک کتابی داره به نام فصوص الحکم، این یکی از کتاب‌های درسی عرفانه، کتابی بسیار ممتع، بسیار پر، پر از حقایق و معارف و حرف‌هایی که دیگه جای دیگه پیدا نمی‌شود. بعد خودش تو اون مقدمش داره که این کتاب را یک جا رسول اکرم در مبشره‌ای به من عطا فرمود. خوابی بودم، سحرگاهان پیامبر آمدن و این حقایق را به من القا کردن، با یه القا همه اینا آمد. یکم اینجوری میخوابه، توجه فهمیدیم، یه خوابش میشه یک دریای معارف و توحید و معرفت. از اون طرف گناهش هم همینطور، گفتم گاهی وقتا گناه، هفته پیشم اشاره مثل که کردیم خدمت دوستان، گاهی وقتا برای یه فرد مصلحتش اینه که تو لجنزار بزرگ بشه، گناه کنه. حالا یا به این که، البته اینو اشاره تو بحث توبه هم کردیم قبلنا، اینقدر اجازه میده گناه بکنی چون میتونه خدا جلوشو بگیره، که خیلی وقتا هم میبینی جلو ما رو گرفته، خواستیم مثلا یک کار خلافی انجام بدیم، بریم یک کسی دلی رو بشکنیم، یه دفعه جور شد مثلا به جای دیگه رفتیم، بعدن هم منصرف شدیم، چقدر پیش آمده؟ این همون جاهایی که خداوند اجازه نمیده که این کار انجام بشه. عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، خدا یکی از جاهایی که رد پای ربوبیت خداست، همون جاهایی که آدم تصمیم جدی گرفته، مقدماتش هم مهیا کرد، یه دفعه یک مانع پیش میاد، میخواست مثلا یه فیلم ناجوری ببینه، یه دفعه مهمون آمد براش، اینا همینجوری دری به تخته بخوره نیست، اون خلوت شیطانی شکسته شد. غرض این که گاهی وقتا خدا اجازه نمیده گناه کنه، اینم اسراری داره. گاهی وقتا هم اجازه میدهد گناه کنه، اینم اسراری داره. هر کدوم به جای خودش. گاهی وقتا اینقدر اجازه میده گناه بکنه فردی که مستعده گناه بکنه بکنه تا تشنه تشنه بشه، تشنه برگشتن به خدا. گاهی وقتا شده مثلا آدم میگه من میفهمه. گاهی وقتا بعضی از جوان ها هستن با یه حال خیلی خوشی میان، میگه من خیلی آدم پستی هستم، قد بد کردم، اینقدر اجازه میده گناه بکنه تا به این حقیقت روشن و پاک برسه که از خودش منزجر شده. الان از خودم دیگه بدم آمده، بدی هایی که باعث میشه درد در فرد ایجاد بشه، تشنه بشه، آتش رجوع به حق پیدا، به پاکی پیدا کنه. یه رفیقی داشتیم، من رفیق پیرمردمون که چند بار ازش ذکر کردیم، ایشون میگفتش که من یه وقتی کاروان برده بودم 25 سال پیش، اون وقتای اواخر صدام که میرفتن، شاید هم زمان خود صدام، اون وقتا کسی میخواست بره کربلا راهش بسته بود دیگه، میرفتن از سوریه، از سوریه میرفتن کربلا، یا میخواست بره کربلا یا کاروان اصلا برای سوریه میگفت برده بودم، حالا من یادم نیست جزئیاتش را. میگفتم سوریه افراد استان پیدا کردن، هر کسی دیگه دنبال کار خودش دیگه. میگفتش که من داشتم رد میشدم از توفون، یه دفعه سرم بلند شد، یه تابلوی سینمایی رو دیدم. حالا سینماهای اونجا مثل سینمای قبل از انقلاب دیگه، اکثر مستهجن و فیلمای ناجور اینا دیدم، میل دارم که مثلا برم سینما. یه دفعه اونجا به خودم گفتم، به نفسم خطاب کردم، گفتم حالا با یک ریشی و با یک حالت مثل که بنده الان برم تو همچه سینمایی. میگه من دیدم اونجا نفسم یه همچی طلبی کرد. این خیلی ظریفه ها، ممکنه من و شما باشیم اصلا احساس نکنیم که طلب کردیم. نفس انسان مثل این عمامه سفیده، سفید سفید، اگه پاک پاک باشه، نو به نو باشه، یه خط کوچولو، یه نقطه کوچولو توش پدیدار میشه. این که بعضیا میتونن خوب محاسبه کنن، یه علتش پاکی نفسشونه، چون پاک پاک دیگه تا یه نقطه بیفته میفهمه. اینی که ایشون میگفت من میل پیدا کردم، این نیستش که میل به فحشا و شهوات داشته باشه، اون در اعماق و کمون نفسش بوده، اون چیزی که اصلا ما متوجه نمیشیم، اون میلی را که اصلا ما فکر میکنیم نه خیلی آدم خوبی هستیم، اون میفهمه. خلاصه میگوست تا من این میل را پیدا کردم، به نفسم یک تشری زدم، گفتم خب میخوای بری سینما، باشه میبرمت سینما، چون خیلی افت داره دیگه، آدم خجالت میکشه تو یک جمعی. مثلا فرض کنید که یک کسی آدم خیلی موجه، همه بفهمن که داره فیلم ناجور میبینه، مثلا اون عزت نفسش میشکنه. میگو من خواستم نفسم رو بشکنم، رفتم بلیتم خریدم. حتی این کارا رو کسی نباید انجام بده ها، تجربه فرمده که بره تو سینما بشینه و فیلم ناجور ببینه و اینها، که بخواد نفسش رو ادب کنه. اینا متشابهاته، من میخوام قلزم چیز دیگه است از بیان این داستان. بعدشون میگفت من رفتم و بلیت رو گرفتم، اونجا که این شکستن نفس را انجام دادم، میگفت اصلا چشم به پرده سینما بود یا نبود، ولی اصلا هیچی ندیدم از فیلم. بعد ایشون میگفتش که بهترین عبادتگاه من همون چند ساعت تو سینما بود، و چنان حال خوشی از توجه به خدا به من دست داد که دیگه نظیر نداشت. بعد از اون شدت شرم و حیایی که همونجا یه دفعه از خدا شرم کردم، توجه به خدا دست داد که من در حضور خدا چیکار کردم. و تا آخر فیلم گفت اینقدر نشستم که این بنده خدا این آپارات چیست نه، گفت پاشو بیا آقا جون برو بیرون. گفتم تو حال خودم نبودم اینجا. بعد میگفت اون وقت بود که من فهمیدم رفیق واقعی کیه و چیه. رفیق خود خداست، یا نعم الرفیق. رفیق کیه؟ کسی که با رفق و مدارا تو را کمک کنه در مسیرت. در همون لحظه‌ای که بی نهایت احتیاج داره، انسان نیاز داره، با توه، کمکت میکنه. میگه اون معنای رفیق بودن، این اسم رفیق را، حالا البته اسم رفیق یک معانی دیگه هم داره، معنای ظاهریش نیست، که همون جاهایی که نیاز داری با تو و دستت را میگیره. اصلا رفیق جز خدا نداریم ما. بعد میگفت من اصلا تو اون سینما اصلا غیر خدا نمیدیدم. البته این داستانش مفصله، میگفت از پولش هم از جانب محی‌الدین برام آمده بود، کار نداریم. خلاصه گفت مثلا دوست داشتم 24 ساعت اصلا فیلم تمام نشه، همونجا باشم. میگفت مثلا تو حال هوای این فیلم هم نبودم که همونجا نشسته بودم و اینها. میگفت نه چیزی میدیدم نه چیزی میشنیدم. رفقا بعدا نگن بند تبلیغ فیلم های مستحجن نفهم از کنم اینا متشابهات. ایشون میگفت من نشسته بودم و گفتن برو بیرون، متوجه اتمام فیلم مثلا نشده بود. هر جا باشی با خدا، با خدایی، و هر جا باشی بی خدا، بی خدایی. کنار کعبه باشی بی خدایی. خدا بهترین رفیقه، رفیق اعلاست. معیار رفیقم خداست. هر کسی شبیه تر به خدا باشه بهتر، رفیق بهتری. خلاصه گاهی وقتا یک عمر مصلحتش تو اینه که تو منجلاب باشه تا صاف و پاک بماند فرد. اگه از ابتدا پاک بود و اهل نماز شب، شاید خراب میشد. بدیهای زیادی رو دیده، همه رو تجربه کرده این فرد، حالا منزجر شده. اتفاقا خودشون یه بار تعریف میکرد، میگه یک عمر خدا به فلانی، مثلا خودش مثال میزن، میگه یک عمر خوشی دیده دیگه، حالا آمده تو مسیر خدا. اونای خوشی ظاهری، میگه یک عمر. چون یه بارم عرض کردم سابقه ایشون یک طوری بود، میگه من جوانیام مثلا توی حال هوای دیگه بودم، مثلا زندیق بودم. میگفت آنچه مردم اونا رو خوشی میدیدن، کیف و لذت، و من یه عمر اونا رو دیده بودم دیگه، از همشون منزجر شده بودم دیگه، من اونا رو خوشی نمیدیدم، زجر و کثافت میدیدم. آنچه مردم خوشی میدیدن. اما مؤمنی که از اول تو ایمان و اینها بوده، اینجا بوده، گاهی وقتا اون واقعا اون امر را لذت میبینه. مثلا این که مثلا یک کسی یک کیفی داره میکنه حرام، اونو خوشی میبینه. یعنی چی؟ ته دلش لک زده برای اون کارا، ته دلش اون طرف رو میخواد، اون طرف را خوش میبینه، اون طرف رو مطلوب و لذت میبینه. تا کسی اینجوری باشه که ته دلش طرف مقابل حقیقت را مطلوب ببینه، لطیف ببینه، لذیذ ببینه، هیچ وقت دلش از پاکی ها، هیچ وقت دلش از بدی ها کنده نمیشه. این با دلش متصله به اوناست، در حالی که با اعضا و جوارش از اونا بریه، ولی در اعماق جانش که حقیقت وجودش هم همون اعماق جانشه، وصله به اون بدی هاست. این سر اون چیزهاییه که بعضی وقتا یک کسی مثل بلعم باورا میشه. حتی اسرار فراوانی داره دیگه. یکیش هم اینه الاعمالو به نیات، گرچه ظاهر نیت خدا باشه اما ته دلش اونو چیز دیگه رو دوست داره، ولش نمی کنه. اصلا خطورات هم همین هست دیگه، هر کی میخواد ببینه ته دلش چجوریه مقداری از روحای ته دل، چون ته دل خودش هم مراتب داره، اون روحاش این خطوراتیه که ناخودآگاه به ذهن آدم میاد، اون واقعیت وجودیش همون خطوراته. خطورات یعنی ته دل مانده ها، ته دلیا. وقتی از همه چیز کنده میشه، از همه چیز، از اون امر جدا شده، یعنی هم ظاهرش کنده بشه هم باطنش کنده بشه، نه وقتی که در، یعنی وقتی که با تمام وجود از امری منعزل شد از اون جدا شده، نه وقتی که در ظاهر ازش جدا شد. باطن باطن را باید اصلاح کرد، اخفا. و الا خوبان فراوانی بودند که رفتند. اینا همین تعدلیا بودن، تعدلشون جای دیگه بود. بر صورت مثلا ته دلش چیه؟ آدم اینه که به یک چیزی برسه دیگه. این سالک نباید نقشه بکشه تا به جایی برسه. شیطان همینطور بود دیگه. هی نقشه کشیده بود تا بشه جز اولیاء خدا. یه دفعه کسی از راه آمد گفتن این بالاتر از توی. مثلا دیوانه شد شیطان. میگه بابا این که کاری نکرده. به چه حساب بالاتر از من باشه؟ عبادت میکنه گاهی وقتا، به حسب ظاهر خالص هم هست، اما نظرش و مطلوبش رشد خودشه. خب این داره تقویت نفس میکنه. بعد که انسان اگر روزی بشه برای یه فردی به توحید برسه، اون وقت تازه میفهمه که دیگه حالا شک نداره. وقتی که میگه خدا، واقعا داره میگه خدا، غیر خدا نیست. در حالی که خیلی وقتا که ما میگیم خدا، خدا نیست اونجا. خدای واقعی زمانی میگه که به توحید رسیده باشه، اون وقت از خدا چیزی نکاسته، کمش نکرده، واقعا خدا بوده. و بعد میفهمه که قبلا واقعا خدا را نمیخوانده، یعنی خدای واقعی حق را، همون که هست، یا الله که میگفته، حالا شده یا الله. قبلا خدا را صدا نمیزده، خودش را صدا میزده، گفته من، گفته من اینم، من آنم که لا اله الا الله میگم، من لا اله الا الله میگم تا به این برسم. و همش اول تا آخرش مبتلا به شرک. اینه که خیلی وقتا با همین حالات هم کیف میکنن دیگه، نفسه دیگه، خوشش میاد، عشق میکنن، حالاتی دارن، بخونن، بخواب بیدار بشن، سوز داشته باشن، عشق بریزن. خدا همینا سر سوزن است بین حق و باطل. همینا رو امیرالمؤمنین هم داشت، مثل بنده ای هم ممکنه مثلا داشته باشه. او عین توحید، من برای نفس خودم. خوشم میاد از این دیگه، حال دیگه دوست دارم بعد در همین حال بماند، یا حالی بهتر از این حال باز نصیبش بشه. در حالی که اگر بماند زندانش همینه. چسبندگی داره دیگه، حال خوش چسبندگی داره، خوشش میاد دادم همون تا تو همونا میمونه. سالمترین راه، سریعترین راه، دقیقترین راه، نزدیکترین راه و راحتترین راه، راه شریعت نبوی ختمیه. خصوصا با تکمله امامت به امام زمان که عرفان اصلا راه شریعته، طریق الالله، فقه، فقه این عرفان، عرفان این فقه، و جدا کردن اینا از هم ظلم بزرگ و اکبریست. خب ما یک مقداری راجع به رکن سوم که تمییز نعمت از نقمت بود توضیح دادیم که همیشه باعث بشه که آدم متمایل به حق باشه، نعمتی بهش داده شد خود را برتر نبینه و الی آخر. این رکن اول محاسبه. رکن دوم را انشاءالله بعدا از خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین.